الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض شد که ایشون در همون مطالب جلسه اول همه نکاتی رو که در ارتباط با حقیقت معنای اسم و تأثیر معنای اسم و ظهور و تجلی در فهم این آیات بیان شده تقریبا بیان کردن. اینکه ذات اقدس اله حقیقت ذات اسم ندارد و دست همه از اون ذات کوتاه است، اینکه عالم دو مرحله داره، مرحله ذات و مرحله ظهور ذات الهی و ظهور اسماء الهی، خب و اینکه مراتب اسماء الهی مراتب مقوله به تشکیکی هستند و تشکیک در ظهور و اسم واقع میشه، و اینکه حتی یک تجلی بیشتر مطرح نیست و در واقع یک تجلی اتفاق افتاده، خب مطالب بسیار مهمی هستند که امام رضوان الله تعالی علیه در اون درس اول بیان کردن. علاوه بر این مطالب، این که انسان با اسم اعظم محقق شده باز از نکات بسیار ارزشمند درس اول ایشونه، که حالا ما به جهت اینکه موضوع بحثمون انشالله میرسه به این بخش، اون رو انشالله بعدن قرائت میکنیم. و این که الحمد علی استقراق یا علی ماهیت، بنابراین که علی استقراق باشه، همه حمدها به اسم الهی و به اسماء الهی واقع میشه، یک معناست. و این که علی ماهیت باشه و اگر علی ماهیت بود معناش چیه و چه اتفاقی میفته، معنای دیگری است که عرض کردم ایشون اشاره کردن در درس اول و دوم. ولی ما چون روال بحثیمون انشاءالله میرسه به این جا، انشاءالله در جای خودش این معنا هم بیان خواهد شد. ولی واقع مطلب اینه که همه را ایشون بیان فرموده. این که خلاصه چیزی مانده باشه و ایشون مسامحه‌ای در بیان داشته باشن، نه، همه رو بیان کردن، با یه دقتی هم بیان کردن، منتها عرض کردن تحلیل میکنن این بیانشون رو، تبیین میکنن این بیانشون رو و با حد وسطهای روشنی سعی میکنن این بیان رو، در این حالی که تفسیر عوامه و در صدا و سیما داره ارائه میشه، تا عمق اون معارف الهی و معرفت الهی محقق بشه بر اساس بیان ایشون. خب ما عبارات ایشون رو به نظرم معنوس شدیم و نشون دادیم که بالاخره از درس اول تا درس چهارم فعلا سر این بخش از بیان ایشون، یعنی بیان حقیقت اسم و حقیقت ربط، حقیقت تجلی و اینکه تشکیک و همین نکاتی که عرض کردم، اینا رو با بیانات ایشون آشنا شدیم. مونده بود عباراتی رو از بیان تلمیز بزرگوار ایشون شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، خلاصه شروع کرده بودیم که این بیان تقریبا توضیح و استفاده روشنی است که شهید از بیانات استادشون در تفسیر آیات الهی بعضی از کلمات حضرت امیر در نهج البلاغه ارائه کردن و داشتن تو این بیان نشون میدادن که عالم دو در واقع دو بخشه، بخش ذات الهی و بخش ظهور تجلیات و اسماء الهی. و عرض کردم ایشون این نکته را به عنوان نتیجه برهان صدیقین صدرا ارائه میکنن، ولی در اثناء یعنی برهان یک گریزی هم به بیان استادشون علامه طباطبایی دارن، چون بیان صدرا بر اساس اصالت وجود و تشکیک در وجود یا تشکیک در ظهور که حالا انشالله عرض خواهم کرد بیان میشه، ولی بیان استادشون علامه طباطبایی بر اساس واقعیت و حتی این آیه طباطبایی خودشون رو محتاج بیان اصالت الوجود نمیبینن. حالا چون در جای خودش این بحث باید انجام بشه، ولی از نظر شهید این دوتا دیدگاه یه نتیجه میده، یعنی نتیجهش چون یکیه، شهید در واقع با دقتی هر دو رو بیان میکنه. یکی از اختلافاتی که ما در محضر شریف استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی هم ارائه کردیم همین بود که نه، شهید نخواسته در واقع حاشیه اصول فلسفه مقاله 14 برهان آی طباطبایی رو تبیین کنه، نه، ایشون برهان واقعیت رو در جای دیگری تبیین کردن که انشالله سر جای خودش اگر رسیدیم به بیان علامه اون عبارت شهید رو هم میخونم. اما نتیجه یه نتیجه است، یعنی اینکه عالم ظهور اون واقعیته، حالا اون واقعیت وجوده یا وجود نیست مطلب دیگری است. اینکه این عالم تجلی و شأن و در واقع ظهوری برای اون واقعیته که ذات اقدس اله باشه تفاوتی درش نیست. لذا ما اونجا در واقع عباراتی رو هم از شهید ارائه کردیم، الحمدلله تا یه حدی مورد توجه هم قرار گرفت و خلاصه فرمایش آقای مطهری یه دقتی درش هست. میخواد بفرماد درسته بیان ملا صدرا با اصالت الوجود و تشکیک و وجود به اون پنج مقدمه شکل میگیره، ولی نتیجه این میده که اون نتیجه با بحث واقعیت یه نتیجه است، یعنی تفاوت نمیکنه که من حالا از مسیر صدرا حرکت کنم یا از مسیر واقعیت حرکت کنم. ما حالا بحث واقعیت رو انشالله به جای خودش انشالله بیان خواهیم کرد که علامه رضوان الله تعالی علیه در مدخل نهایی خیلی خوب بهش پرداختن و آورده در واقع نظام فکری ارزشمند علامه رضوان الله تعالی علیه. امام هم البته در بعضی از بحثاشون به مسئله واقعیت پرداختن، همین نتیجه رو هم گرفتن. اما امام اینجا الان با نظام صدرا در فلسفه به تعبیر خودشون با وجود و در واقع کنار گذاشتن ماهیت دارن کار میکنن. مرحوم مطهری عبارتشون این بود که ما این مقداری خلاصه باش کار کردیم و خلاصه نتیجه گرفتیم. ایشون بعد از این که بر اساس اصالت الوجود ذات اقدس اله رو ثابت کردن، نتیجه میگیریم که حقیقت هستی در ذات خود قطع نظر از هر تعیونی که از خارج با آن ملحق گردد مساویست با ذات لایزال الهی. پس اصالت الوجود کاملا نشون میدن که نه، اینجا ما با مقدمه اصالت الوجود و فرمایش صدرا داریم حرکت میکنیم، ما را مستقیما به ذات حق رهبری میکنن نه چیز دیگر. غیر حق که البته جز افعال و آثار و ظهورات و تجلیات او نخواهد بود، با دلیل دیگری باید پیدا کنیم براش. دیده حسی و علمی ما وقتی جهان رو نگاه میکنه، جهان رو گذران پذیرنده عدم و واقعیتها رو محدود و مشروط میبینه و چون با نقص و خردی و امکان و محدودیت و مشروطیت و وابستگی عالم در واقع حسی رو میبینه، پس در متن آمده حکم میکنیم. متن آمده یعنی اون نتیجه. ببینید خود اصل برهان رو با اصالت الوجود صحبت میکنن، نتیجه برهان دیگه فرقی نمیکنه. پس در متن آمده که پس جهان عین همان واقعیت نفی ناپذیر نیست، بلکه به واسطه آن واقعیت واقعیت دار و بدون آن بی واقعیت خواهد بود. یعنی حکم میکنیم جهان عین حقیقت هستی نیست، جهان ذل هستی است، جهان هستی توأم به باز نیستی است. پس جهان معلول و اثر است، ظهور و تجلی است، شأن و اسم است که حالا تو این تکه بحث ما هم. و رضا از نظر آقای مطهری فرق نمی کنه. این نکته که ما الان در صدد تبیین نشیم، یعنی اسم بودن، شأن بودن، اثر بودن و ظهور بودن جهان، تجلی بودن جهان، تفاوتی درش نیست که من با اصل واقعیت کار کنم و به این شأن و ظهور و تجلی برسم، یا من با حقیقت وجود کار کنم و اصالت الوجودی نگاه کنم به عالم و به شأن و اسم بودن برسم. لذا به نظر ما این بیان بیان بسیار بسیار دقیقی است. نباید خلاصه آمدن این عبارت متن در نتیجه بحث ما نسبت به معلولها توهم این رو به وجود بیاره که نسبت به ذات اقدس اله هم ایشون خواستن متن کتاب رو با اصالت الوجود تبیین کنن. اینطوری نیست. الان ای حال ایشون الان بحث فعلی ما سر جهانه که جهان نور الهی است، جهان ظهور ذات حقه، جهان اسم و شأن و تجلی. بعد نشون میدن که بالاخره مطالعات فلسفی ما را مستقیما به ذات اقدس اله میرسونه، مطالعات حسی و علمی ما را به وجودات محدود و مقید و مشروط و ممکن که آثار افعال و شون و تجلیات ذات حق رهبری میکنه. بعد ایشون اون سوال مطرح میکنن که ما بحثمون اینجا موند. من یه توضیح درباره صدر دادم چون بعضی از دوستان گفتن اونم توضیح بدید، اشکالی نداره، حالا بعد تفصیلش در جای خودش دیدیم، مانعی نداره حالا که عبارت خونده شده این تیکه هم خونده بشه که بالاخره دوستان داشته باشن اصل مسئله را تا در جای خودش تفصیلش بیاد. سوال اینه که ایشون به عنوان سوال مطرح میکنه که ممکن است توهم شود که این که نتیجه گرفتید آنچه موجود از ذات واجب و شؤون و ظهور و تجلیات اوست، این نتیجهی که گرفتید مستلزم این است که سخن عرفا را بپذیریم که اساساً علیت و معلولیتی در کار نیست. بعض ما که امام در درس چهارمشون بررسی کردن، بلکه ممکن و امکانی در کار نیست، زیرا فرض این است که جز ذات حق و شؤون و اسماء حق چیزی در کار نیست. ملاحظه میکنیم بر مای مطهری ذات حق رو درست کرد ولی درباره شأن و اسم تحلیلی ارائه نکرد. حالا میخوان با این سوال اون تحلیل رو ارائه کنن، ببینیم تحلیل محقق میشه یا نمیشه. این توهم ناشی از عدم درک مفهوم صحیح علیت و معلولیت است. ناشی از این است که علیت رو یک نوع زایش برای علت فرض کردن که از خود چیزی را بیرون میفرستد و نیاز معلول را به علت از نوع نیاز فرزند به مادر فرض کردن. اما تحقیقات عمیق صدرالمتعلمین در این زمینه که شاهکار این مرد بزرگ است و منحصر به شخص خود اوست و از عالی‌ترین اندیشه های بشری است، ثابت کرده که معلول عین نیاز، عین ارتباط، عین تعلق و وابستگی به علت است و علت مقدم وجود معلول است. بنابراین معلولیت مساوی است با ظهور و تشعن و جلوه بودن، پس هیچ منافاتی میان این دو نظر نیست. در مقاله 8 و مقاله 9 در این باره باز هم بحث شده است. خب ملاحظه میکنید که مرحوم آقای مطهری اینجا در واقع مسئله در واقع عین ربط بودن و عین فقر بودن رو برای اثبات تشعون کافی دونستن. حالا چون آدرس دادن به مقاله 8 و 9، مختصر نکته هم تو اون عبارت رو ملاحظه بکنید ببینید واقعا میرسونه مطلب رو یا نه، این مطلب رو باید باز پی بگیریم تو عبارات ایشون تا مسئله حل بشه. ایشون رضوان الله تعالی علیه در مقاله 8 اصول فلسفه و روش رئالیسم یه بحثی دارن درباره ضرورت و امکان تا میرسوننش به یک بحثی که خلاصه ما ضرورت و امکان رو تعبیر قشنگی دارن که مسائل فلسفه با عدم توجه به اصالت وجود یا اصالت ماهیت حل و فصل می شده، هرچند به شکل عمومی و با ذوق ابتدایی اصالت الماهیتی بوده متناسب، ولی با در نظر گرفتن اصالت الوجود در سرنوشت مسئله، مسائل ضرورت و امکان نیست تغییراتی حاصل می شود. حرف مهمشون اینه که بنابر اصالت الوجود، علیت و معلولیت و وجوب ذاتی و وجوب غیری همه از شؤون وجود است و همه ضرورت ها و جبرها از وجود سرچشمه می گیرد و به وجود برمی گردد. ماهیت همانطور که حقیقتا به موجودیت متصف نمی شود بلکه مجازن و اعتبارا موجود است، به صفت وجوب و ضرورت نیز حقیقتا متصف نمی شود، نه وجوب ذاتی نه وجوب غیری. خب اینو حالا شروع میکنم که فعلا کار ما با این کار نداریم، یعنی بالاتر از اینشو میخوان بگن. این که میگوییم ضرورت شأن وجود است که توضیح میدن دوباره، این که میگوییم امکان شأن ماهیت است، بنابر اصالت الوجود ضرورت همش مال وجوده، امتناع شأن عدمه، امکان شأن ماهیته. حالا میخوان بگن اینم غلطه، میخوان بگن صدرالمتعلهین تحقیقاتی کرده که در دو مرحله این تحقیقات اثر کرده. میخوان بگن اگر کسی واقعا دقت فلسفیشو بالا ببره میگه ماهیت امکان نداره، یعنی چشم ماهیت بین ما که به ماهیت امکان وجود داده سبب شده که شأنیت رو نفهمه، اسم رو نفهمه. ایشون اونجا خیلی خوب سعی کردن اینو تحلیل کنن که حالا عرض کردم یه مقدار از عبارت رو ما ملاحظه بکنیم ببینیم. این که میگوییم امتناع شأن عدم است، خب معناش اینه که ما عدم نداریم و عدم نسبیه و همه اعدام بر امتناع اجتماع نقیزه این برمیگردن، که بحث بسیار اساسی است. عدم نسبیه، عدم نداریم. حواستون باشه به تعبیر قشنگ آقای طباطبایی، بعضی ها اصالت العدمی فکر میکنن، به عدم خارجیت میدن. اینا میگن نه، این حرف غلطه. هم امام هم علامه هم آقای مطهری که در جای خودش باید دقت‌ها رو بالا ببریم و بسیاری از نحو استدلال‌های ما در اصول عوض میشه سرنوشتش و در فلسفه. یه بحث امتناع شأن عدم است به این معناست که نسبت معدومیت با عدم ضرورت است. امتناع جز ضرورت عدم چیزی نیست. تمام ممتنعات بذات به امتناع تناقض برمیگردد. در عدم نسبی خواهیم گفت که تنها عدم مناقض مناقض است که عدم حقیقی است و امتناع ذاتی دارد، عدمی که نقیض وجوده، یعنی سلب تحصیلی که نداریم تو عالم. بنابراین وجوب مطلقا به ذات و بالغیر شأن وجود است و ماهیت به حسب حقیقت از آن بی‌بهره است. اگر گفتیم ماهیت وجوب غیری نداره، نتیجه باید بگیریم که حالا دو تا مطلب نتیجه میشه. چون دو تا مطلب رو خیلی زیبا بیان میکنه. یک، اگر گفتیم وجود وجوب غیری شأن وجوده، وجوب غیری ملازمه با امکانه، باید امکان هم در وجوب تصویر بشه. ایشون میگه تنها امکانی که در وجوب قابل تصویر، امکان فقری، نه امکان ماهوی. چون وجوب غیری رو تو وجود تصویر میکنیم، امکانم باید تو وجود تصویر بشه. امکانی که در وجود تصویر میشه امکان فقری، همین چیزی که اونجا وعدشو دادن، گفتن قبلا بحثشو کردیم. بذار یه امکانی غیر از امکان ماهیت در وجود تصویر میشه که اون امکانی که در وجود تصویر میشه در واقع زمینه فهم شأن رو درست میکنه. فرمایش ایشون اینجا اینه. ولی زا حالا ملاحظه بکنید، من چون عرض کردم ما الان درس فلسفه نمیخوایم بدیم، میخوایم در این حد که بیانات امام را و این مسئله اسم را در ارتباط با ظاهر آیات درست کنیم. بذار خیلی مفصل حالا دیگه درست میکنم. چون بنا به گفته پیشین، پیش امکان ذاتی شأن ماهیت است و ضرورت شأن وجود است. امکان ذاتی وجودات رو چه کار کنه؟ اولا وجودات امکان ذاتی و احتیاج ذاتی نسبت به خیش دارن، ولی این امکان ذاتی غیر از آن امکان ذاتی است که برای ماهیت فرض میشد. خیلی قشنگم اینا رو میگن با یه دقتی. امکان ذاتی ماهیت چیه؟ میگن دو احتمال توش هست که تو فلسفه باید بحث کنیم. بعضیا این عبارات رو تند میخونن، متوجهم بعضیا هم احساس میکنه نمیشن. زیرا امکان ذاتی ماهیت به معنای لا اقتضائیت ماهیت نسبت به موجودیت و معدومیت، یا ایاش مهمه ها، به معنای تساوی نسبته. یعنی فرق اینا چیه؟ باز تو فلسفه تو احکام ماهیت یا مهمیه که خوب آدم بفهمه ماهیت چیه. و چنان که دیدیم درباره ماهیت هر چه تصویر کنیم غلطه، ماهیتی نداریم تو عالم. امکان ذاتی وجودات به این معنی است که حقیقت ذات این وجودات عین معلولیت و عین احتیاج و عین تعلق به علت است و حیثیتی جز حیثیت ایجاد و حیثیت فعل بودن ندارند و ارتباط آنها با علل خیش عین ذات آن است. این چیزیست که امام داشت ازش استفاده میکرد. ذاتی جز ارتباط با علت ندارند. این که معلولات وجوداتن نه ماهیات، و این که حقائق وجودیه معلولیه، یعنی حقائق وجودی معلولی عین معلولیت به احتیاجن و ارتباط به علت عین ذات آنهاست، یکی از عمیق ترین افکار بشری در باب علیت و معلولیت است و حقیقتی است که اصالت الوجود و تشکک وجود. فعلا ببین باز این دقتو داره، این مرحله هنوز ظهور توش در نمیاد، تشکیکی در وجوده و با براهین محکم منطقی اثبات شده و ما در مقاله نو که اونجا میگن گیرنده دهنده شیء داده شده، عمل دادن عمل گرفتن، اینا تو وجود سرنوشتشون عمل عوض میشه، ایجاد و وجود و موجود یکی. کان الله ولم یکن معه شیء، میخوان میگن الان کما کان معه، ما چون اون معیت قیومی با همه چیز داره، معی برای او باقی نمونه، اون مقدمه و معیت قیومیه داره. خب امکان وجودات هم به این معنا چیزیست که امکان فقری صدر را اصطلاح کرده و اول بار صدر را این کار کرده. این میگه یه نتیجه. نتیجه دوم این مطلب رو ایشون اونجا بیان میکنه که خب ایور گفتیم ضرورت غیری مال وجوده، ضرورت غیری باید با امکان تحلیل بشه، امکانی که با ضرورت غیری وجود میشه تحلیل بشه امکان فقریه. این بحث اول. بحث دوم اینه که خب حالا این که میگیم ماهیت شأنش امکانه، این یعنی چی؟ ماهیت واقعا امکان وجود داره؟ معناش اینه که وقتی علت اومد بالا سرش وجود پیدا کنه. اینا میخوام بگن اینم غلطه. یه ماهیت امکان وجود پیدا نمیکنه. بنابر اصالت و وجود و اینکه موجودیت و معلولیت همه از شؤون وجود است و ماهیت از حوزه موجودیت و دایره علیت و معلولیت حقیقی خارج است، صلاحیت موجودیت و علیت و معلولیت را ندارد مگر مجازان و اعتباراً، قهرن معنای امکان ذاتی ماهیت با آنچه قدما روی اصالت ماهیت یا غفلت از اصالت وجود، خیلی این تعابیر عالیه، یا با عدم توجه به اصالت وجود و اصالت ماهیت فرض میکردن فرق میکند. همون نکته بسیار ارزشمندی که عرض کردم اول توضیح فرمایش امام، اینا معتقدن همه اصالت وجودی بودن اما دوران رو نمیفهمیدن که دورانیش کنن، یعنی بیا با وجود کار کنن، ماهیت رو بذارن کنار، بذارن کنار. بعدم شروع میکنه توضیح دادن که بنابر اصالت الوجود برای همیشه باید از فرض امکان ذاتی ماهیت دست کشید. ماهیت صلاحیت موجودیت و معلولیت حقیقی را نداره. بله میشه واسطه در عروض قائل شد، و اگر واسطه در عروض قائل شدیم در واقع اونی که حقیقتا صلاحیت داره وجوده. بعدم شروع میکنن اینو تحلیل کردن، تحلیل بسیار بسیار اساسی ها، و چه نتایجی داره که ریشه در واقع نفهمیدن ظهور رو اینا تو این میبینن. ولذا تعبیر میکنن، به تعبیر دیگر قدما امکان ذاتی ماهیت رو با حیثیت تعلیلی حل میکردن، ما امکان ذاتی ماهیت رو با حیثیت تقییدی حل میکنیم. از اون مطالب بسیار ارزشمندی است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در فروع در واقع اصالت الوجود بحث میکنن. مثلا تقیید در اینجا دیگه در جای خودش گفته شده به چه معناست، و از اینجا معلوم می شود که اصالت وجود تا چه اندازه سرنوشت مسئله ضرورت و امکان را تغییر می دهد. زیرا از مجموع آنچه گفته شد معلوم شد که ضرورت به هیچ معنا با ماهیت ارتباط پیدا نمی کند و خالص از برای وجود است. یک، و معلوم شد نوعی امکان ذاتی در وجود ها هست که این نتیجه اول بود، و معلوم شد که امکان ذاتی ماهیت غلطه به اون معنایی که قدما فرض میکردن، که انه ببینی ذهنیت رو دیگه. بعدم از این قسمت و فقط از این جهت که ضرورت ذاتی شأن وجود است قبل از طلوع نظریه اصالت الوجود بر اساس تحقیق حقیقت واجب که بی ماهیت و بسیطه روشن شده بود، اما این جهت که وجوب غیری نیست شأن وجود است و وجودات امکان فقری دارن بر اساس اصالت الوجود توسط ملا صدرا بیان شد. اما این که امکان ذاتی ماهیات خلاصه به اون معنا غلطه و ما یه حیث تقییدی در امکان ذاتی لازم داریم رو ایشون میخواد بفرماد اول بار تو این مقالات ارائه شده. خدا رحمت کنه امام را و خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، درست میگن. خیلی با دقت اینا در بحث‌های فنیشون از این نکته استفاده کردن که حالا باید اینو مقدمه کردم برای اینکه پله‌های بعدی تفسیر امام را ما با این کار داریم. همینطور که انشاءالله وقتی به بحث اعیان ثابته رسیدیم باز باش کار داریم. این فرمایش های منتها خوب، این فرمایش های متحری که خیلی هم خوبه و خیلی هم روشن و روانه، ملاحظه میکنید سازمان این بحث هنوز فضای بحث ما را در حد تشکیک در وجود فقری تصویر کرده. تشکیک در وجود فقری ما ببینیم از توش اسم در میاد یا برای در واقع دقت در فهم معنای ظهور من ماهیت رو گذاشتم کنار، مراتبی از وجود رو درست کردم امکانم امکان فقریه، ماهیت هم ندارم الا با حیث تقییدی که خب توضیح دادن، الا بالعرض و المجاد مجاز. بذار اگه حیث تقییدی رو بذارم کنار، ماهیت امکانم ندارم. با تشکیک و سلسله از وجودات دارم کار میکنه، امکان فقری هم درسته، وجود حقیقتا صلاحیت موجودیت معلولیت داره، اینم درسته. خب این هنوز به شأن میرسه یا برای درست کردن مسئله شأن و اسم باز یه قدم دیگه باید این تحلیل عمیق‌تر بشه؟ در عبارت استادشون هست امام رضوان الله تعالی علیه، این یه قدم بود. ببینیم مرحومای مطهری با همه این دقتی که کردن این یه قدم رو تو عبارت دارند که من برسم به ظهور و اسم و شأن و ربط رو از تشکیک و شعاع وجود شمس یا نفس و قوای نفس باز عمیق‌تر کنم. بگم اینا موجودن، اما اینا ظهور اون همونطور که خود ایشون تو مقدمه برهان صدیقین آیه الله نور و سماوات و الارض معنا کرده. اینما تو بلوفتم و وجه الله رو معنا کردن. ببینید ما چی کار میخواییم بکنیم؟ این تیکه رو که مرحومای مطهری تلمیز بزرگوار امام سعی میکنن با دقت از بیانات در واقع استادشون و اساتیدشون ظاهر آیاتو و ظاهر بعضی از تعابیر رو تبیین کنن، ببینیم پله دیگری تو عبارت دارن که این رو کامل کنه. بله دارن. حالا انشاءالله فردا هم اون بقیه اون قدم رو برمیداریم. عذرخواهی هم میکنم این مقدار این وضعیت اینترنت و نمیدونم اتصال و اینها سبب میشه که ما یه چند دقیقه بیم از قریب ساعت 8 بشینیم و هی منتظریم تا این وصل بشه و نمیدونم همین نکاتی که خود آقایون در جریانن سبب میشه که این مقداری تأخیر در بعضی وقتا شروع برنامه ما پیش بیاد. دو تا بحث دیگه هم داریم، میخوایم حق اونها هم ادا بشه. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.